در اومد و اعلام شد که ایران توی این شهر بازی داره. ببینید که وقتی حتی من با کسانی در سمت پترزبورگ و مسکو صحبت می‌کردم و وقتی بهشون گفتم که در ادامه سفر به سارانس می‌خوام برم، خیلی به تعجب کردن. سارانس شهر بسیار کوچیکه، جمعیتش 300,000 نفره و به جرات میشه گفتش که برای جام جهانی فوتبال و میزبانی رقابتی به این مهمی شاید آماده نبوده. تعداد هتل‌های شهر بسیار کم هست، به همین دلیل خیلی از ایرانی‌هایی که تلاش می‌کردن به این شهر بیان موفق نشدن که هتل رو بگیرن و آپارتمان‌هایی هم که آدم‌های دیگه دارن اجاره میدن قیمت‌ها واقعا سرسام‌آور بالاست و غیر از اون حتی میتونم بگم تعداد رستوران‌ها مسئله دیگه، فرودگاه شهر خیلی کوچیکه، پروازها فقط از مسکو بوده و امزی هم حالا به شانس تیم‌ملی بگیم یا نه برخلاف این چند روز اخیر که هوا اینجا خنک بوده امروز بسیار گرم هست، همین لحظه 31 درجه سانتیگراد هوای شهر، ولی تا دو ساعت دیگه که بازی تیم ملی دو ساعت نیم دیگه شروع بشه شاید یه خورده هوا خنک‌تر بشه.
کیوان، وضعیت طرفداران دو تیم چطوره؟ کدام یک از تیم‌ها بیشتر طرفدار جلب کرده؟
من پیش بینی می‌کنم که تیم ملی فوتبال ایران طرفداراش توی استادیوم از دو تا بازی قبلی کمتر باشن. علتش این هستش که همونطور که گفتم سارانس شای آسونی نبود براشون که بیان. هم بلیت به سختی گیر می اومد برای پروازها، خیلی‌هاشون در کازان بودن و پرواز مستقیم از کازان سارانس وجود نداشت و علت بعدیش هم این مسئله اسکان هست. اما غیر از اون تعداد طرفداران پرتغال به شکلی چشمگیری کمه. تا جایی که توییتر فیفا، کسی که تیم ملی پرتغال رو در فیفا دنبال میکنه و توییت میکنه، پیش بینی کرده که 1500 نفر از طرفداران پرتغال در استادیوم امروز حضور داشته باشن. اگه پیش بینی ایشون درست باشه، به احتمال زیاد ایرانی‌ها تعدادشون به شکل قابل توجهی بیشتر خواهد بود. ما پیش بینی این که تعداد ایرانی‌ها چند نفر خواهد بود واقعا دشواره. برخلاف انتظار من دیشب در ساعت شهر، چیزی که من دیدم حدود 2,000 نفر بیشتر نبود، اما استادیوم 45,000 نفر ظرفیت داره و قطعا تعداد ایرانی‌ها که بیشتره. حالا باید ببینیم باقیشون طرفدارای محلی خواهند بود. در حال تیم پرتغال بازیکن مثل رونالدو داره که طرفداران بسیاری در سراسر دنیا داره، عجیب نخواهد بود اگر تعدادی از سارانسکی‌ها فقط در دیدن رونالدو بخوام بیان استادیوم. حالا باید ببینیم دیگه و آیا ببینیم که اصلا جای خالی خواهد داشت استادیوم یا نه، همه اینا رو تو دو ساعت و نیم دیگه روشن خواهد شد.
سپاسگزارم با کیوان حسینی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 روسیه همراه بودیم. و ما از سارانسک به اروپا برمیگردیم و با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم. آقای غریب به شما سلام میکنم. 3 ساعت مونده به سرنوشت سازترین بازی ایران و پرتغال، چه خبرهایی برامون دارید؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان عزیز و محترم. تو این 40 سال گذشته از جام جهانی 1978 که ایران اولین بار حضور داشت، مهمترین بازی تبدیل شده سرنوشت سازترین بازی. میشه از چند زاویه مخصوص تو این حرفای آخر 2-3 ساعت مونده بپردازم بهش. ایران مثل پرتغال، من اولین وهله اینو وقتی فکر میکنم به عنوان یه اهل فوتبال، مثل پرتغالیا تحت فشار نیست. خب پرتغال پرتغاله، یه تیم مدعیه، تراز اول جهانه، ما تو آسیا هستیم. از این نظر باز یه پوهره به نفع ما. تیم ایران یه مربی صاحب نامی مثل کارلوس کیروش روی نیمکتش که اتفاقا پرتغالیه و امروز باید روبروی تیمش کشورش بازی کنه. از همه مهمتر فلسفه فوتبال پرتغال رو این آقای کیروش خودش میشناسه و میدونه. خیلی از بازیکنایی که امشب در مقابل ما بازی میکنن، یعنی در تیم پرتغال هستن، حتی مربی پرتغال آقای سانتوس شاگرد کارلوس کیروش بودن و کارلوس کیروش به خوبی اینا رو میشناسه. یه نکته دیگه هم که هست، ایران تو بازی اولش 3 امتیاز گرفته، تو باد 3 امتیاز خابیده. خیلی از تیمای صاحب نام دیگه مثل آرژانتین که 1 امتیازی تای جدولشه تو گروهش، به 1 موی بسته سقوط و صعودش، یا لهستانی که اصلا رفت خونه چکات کرد بعد بازی آخرش تشریفاتیه. اینی که اینا همه دست به دست هم داده که اینا همه از نظر روحی و روانی، حالا بغیر از مسائل فنی که کیروش باز استاد این کاره، ایران یه مقداری سرتر باشه. آخرین جمله من بگم که تو این جام جهانی شاهد نتایج غیر قابل پیش بینی زیادتری بودیم نسبت به جام‌های گذشته. این هم میتونه یک نکته مثبت باشه که بچه‌های ایران امروز با یه روحیه خیلی بالا نسبت به بازی که با اسپانیا بازی گذشتهشون میرن به میدون، این هم میشه قابل ذکر باشه.
خب آخرین سوال از شما آقای غریب این هست که وضعیت اسپانیا هم گروه ایران چه هست؟ اسپانیا با مراکش بازی داره، اگر بتونید کوتاه پاسخ بدید.
بله، اسپانیا با مراکش همزمان داره، ما تو سارانس هستیم، اونا تو کالینینگراد بازی میکنن. اسپانیا خب روی کاغذ بالاتر از مراکشی ها 0 امتیاز دارن. اسپانیایی ها یه تیم مدعی هن که به عنوان تیم اول صعود کنن بخورن به تیم دوم اون گروه آ که احتمالا روسیه باشه. روسیه هم الان 2-0 از اوروگوئه عقبه تو گروه آ. اینی که اون بازی هم به نوع خودش میتونه یه بازی جذابی در بیاد، چون اسپانیایی ها میزنن 3 امتیاز رو بگیرن، مراکشی ها دغدغه‌ای ندارن چون صعود و سقوطشون معلوم شده که سقوط میکنن راحت بدون مسائل فنی تاکتیکی و روحی و روانی میرن خودشون رو به منصه وجود بذارن و نشون بدن به دنیا و به کشورشون که چه در چنته دارن.
خب آقای غریب، 30 ثانیه دیگه میتونیم بهتون بدیم. بازی روسیه و اوروگوئه در جریانه، از اون هم خیلی کوتاه برامون بگیم.
برای دقیقه 68 بازی روسیه است و اوروگوئه، روسیه میزبان بوده، تا همین الانم که صعودش مشخص شده با اوروگوئه 6 امتیازی هن. این بازی فقط برای سرگروهی 2-0 روسا عقب هستن. همزمان با اون بازی هم یه بازی تشریفاتی عربستان و مصر هست که صعود کردن، این بازی تشریفاتیه، اون بازی هم 1-1 که نتیجهش تا دقیقه 69.
سپاسگزارم، با فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا همراه بودیم. عزیزان اجازه بدید که بریم و با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بشیم و بشنویم تاریخچه ای از حضور ایران در بازی های جام جهانی فوتبال 2018.
تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را در جام جهانی 2014 در برابر تیم ملی بوسنی هرزگوین برگزار کرد. در گروه ایران، یعنی گروه 6، ایران با نیجریه مساوی کرده و با آرژانتین باخته بود. ایران 1 امتیاز داشت. بوسنی در هر دو بازی مقابل نیجریه و آرژانتین شکست خورده بود و عملاً حذف شده به حساب می آمد و آرژانتین هم انتخاب شده بود. وضعیت امتیازها در این گروه پس از دو بازی به این شکل بود: آرژانتین 6، نیجریه 4، ایران 1 و بوسنی هرزگوین 0 امتیاز. در بازی‌های همزمان ایران باید بوسنی را با اختلاف 2 گل می‌برد و نیجریه به آرژانتین می‌باخت تا ایران از مرحله گروهی انتخاب شود. روز چهارشنبه 4 تیر ماه 1393 در ورزشگاه 48000 نفری فونتنووا در شهر سالوادور برزیل، ایران و بوسنی به میدان رفتند. همزمان در پورتو الگره آرژانتین و نیجریه پیکار داشتند. در تیم ایران علیرضا حقیقی درون دروازه بود و پژمان منتظری، جلال حسینی، امیر حسین صادقی و مرداد پولادی در خط دفاع. جلوی آنها آندرانیک تیموریان و جواد نکونام کاپیتن تیم و جلوتر 3 نفر هم مأمور حمایت از قوچان نژاد، تک فوروارد ایران، مسعود شجاعی، احسان حاج صفی و اشکان دژاگه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران که تیمش در نیمه اول 1-0 بازی را باخته بود و از کار این ستن راضی نبود، در آغاز نیمه دوم ابتدا خسرو حیدری را به جای شجاعی فرستاد. بوسنی 1 گل دیگر زد و بازی شد 2-0. حاج صفی و دژاگه نیز تعویض شدند. علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد آمدند. با این دو تعویض ایران کمی جان گرفت و قوچان نژاد دروازه بوسنی را باز کرد. بازی شد 2-1 به سود بوسنی. این تنها گل تیم ملی فوتبال ایران بود در جام جهانی 2014. اما بوسنیایی ها پاسخ این یک گل را هم دادند و بوسنی بدون امید 3-1 پیروز و همراه ایران حذف شد. آرژانتین که نیجریه را 3-2 برده بود با 9 امتیاز و نیجریه با 4 امتیاز رفتند به دور حذفی. بوسنی و ایران به ترتیب با 3-1 امتیاز از جام خداحافظی کردند. پرونده ایران بسته شد و رفت که خود را برای جام جهانی 2018 روسیه آماده کند. قرارداد کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران هم پس از چانه‌زنی‌های گوناگون 4 سال دیگر تمدید شد.
بله، حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای ورزش ایران بود و تاریخچه از حضور ایران در جام جهانی فوتبال از آغاز تا کنون. عزیزان اجازه بدید که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم: 0042-02-21-12-21-12. و یادآوری کنم که گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدید و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان، اون رو به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد.